أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطالب. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعداء المجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه بحث خاتمه رو شروع کردیم و گفتیم شرایطی داره خاتمه، در شرایط جریان اصل براءت گفتیم از شرط اولش فحصه تنبیهاتی داشتیم. تنبیه اول این بود که چه مقدار فحص باید بکنیم، گفتیم به مقدار اینکه اطمینان حاصل بشه به عدم دلیل، کمتر بوده باشه، یعنی مثلا ظن به عدم دلیل کافی نیست، بیشتر هم مثل یقین به عدم دلیل لازم نیست. تنبیه دوم هم که دیگه بحث کردیم و دیروز تموم شد این بود که وجوب فحص نفسی و طریقیه، و اگرم طریقیه چه اتجاهی رو در طریقی بودن میپذیریم، چون سه تا اتجاه بود. طریقی که عقاب درش نیست اگر مخالفت کنیم، طریقی که عقاب هست، یا تفصیل میرزا نائینی و بحثایی که دیگه گذشت اینجا صحبت کردیم. یه اشکالی بود که جواب دادیم، ظاهرا بحثمون دیگه تموم شد. الظاهر تنبیه سوم در اینه که آیا این مسئله وجوب تعلم شامل فرض احتمال ابتلا میشه یا نه. یعنی مسئله که ما احتمال ابتلا میدیم، نمیدونیم ما مبتلا میشیم یا نه، بس داره که اطمینان داریم به ابتلا، اون حتما باید بریم یاد بگیریم، این حرف توش نیست، شکی توش نیست. اما اونی که احتمال ابتلا رو میدیم، آیا اینجا هم باید بریم حتما یاد بگیریم؟ احتمالات خیلی داره وسیع تر میشه، اطمینان به ابتلا دارش کمه، اما احتمال به ابتلا رو اگر آوردیم جلو دیگه حسابی خلاصه باب باز میشه. وجوب تعلم تو خیلی مسائل احتمال ابتلا هست، اطمینان به ابتلا خیلی کمه، اما احتمال به ابتلا خیلی دایره وسیعه. آیا شامل احتمال به ابتلا هم میشه یا نه؟ این بحثیه که ما الان داریم. قول اول که مختار مشهوره و حتی ادعای تسالم اتفاق کردن اینه که بله شامل میشه. تمام صور علم به ابتلا، تفصیلا، اجمالا، اطمینان به ابتلا، شک در ابتلا، همه اینا رو شامل میشه. هم که شک در ابتلا داریم باید بریم بخونیم، واجب هم از بریم بخونیم. این مختار مشهور ادعا اجماع هم برش کردن. دو تا دلیل بر این قول اقامه کردن. دلیل اول اجماع و تسالم اصحاب، گفتن مسئله اجماعیه، همه موارد احتمال ابتلا باید بریم یاد بگیریم. این دلیل اول. خب این دلیل اول رو میگیم بر فرض که این دلیل اول اجماع، بر فرض یه همچه اجماعی بوده باشد، مدرکی میشه دیگه علا فرض تحققش، و اینکه این اجماع منقول حالا فرض کنیم نبوده باشه و محصل هم که بوده باشه مدرکیه، اضافه به اینکه منقول هم هست داره. یعنی دو تا ایراد داره، همه اجماع اجماع محصل نیست که حجت بوده باشه، اجماعی که نقل شده. و مشکل دیگه شم سامنه کم اینه که این اجماع مدرکیه، پس اجماع فایده نداره. دلیل دوممون چیه؟ دلیل دوم بر این قول اول که خلاصه اینا قائل شدن به اطلاق نسبت به تمام حالات، اطلاق وجوب تعلم بشن به نحوی که احتمال ابتلا رو بگیره، اطلاق خود ادله است. ایشون میگن وجوب تعلم یا عقلیه یا شرعیه. اگر عقلی بوده باشه دلیل اطلاق نداره. البته دلیل اگر عقلی بوده باشه دلیل که اطلاق نداره که اطلاقش بخوام تمسک کنیم. ما در وجوب عقلی تعلم دلیلمون لبیه، اطلاق نداره، ولیکن بازم این دلیل لبیه ما شامل صورت احتمال میشه. چرا؟ چون دلیل عقلی ما که دلیل لبی بود چی بود؟ حالا اطلاق نفسی نداره، اما دلیلمون چی بود؟ دفع ضرر محتمل بود دیگه. خود دفع ضرر محتمل احتمال میگیره دیگه، در جایی که شما احتمال ابتلا داشته باشین این میشه ضرر محتمل، درسته نه؟ وقتی شد ضرر محتمل شامل مورد ما میشه. این دلیل مهمه. ملاک وجوب عقلی دلیلی که باعث شد ما بیا بگیم عقلن واجب است تعلم بکنین، دفع ضرر محتمل بود، درست؟ دفع ضرر محتمل چیو میگیره؟ صورت احتمال تکلیفو میگیره دیگه. پس برای اطلاق لفظی نداریم، اما اگر قائل شدیم که وجوب تعلم وجوبش عقلیه، منات حکم عقل شامل مورد احتمال ابتلا میشه، پس باید بگیم در مورد احتمال ابتلا واجب است تعلم. درسته؟ ظاهر این قضیه تمام. اما اگر ملاک ما وجوب شرعی تعلم بوده باشه، خب یه روایاتی مثل هل لا تعلمت، همون افلا تعلمت حتی تعمل، اینا اطلاق لفظی دارن، دلیل لفظی هست، اطلاق لفظی دارن، تمسک بهشون میکنیم، میگیم این هل لا تعلمت شامل هم موردی میشه که اطمینان داشتی که ابتلا پیدا میکنیم، هم شامل موردی میشد که احتمال داشته باشه، هم اطمینان هم احتمال، همه رو شامل میشه. پس منحصر در فرض اطمینان نیست. شک کردی در ابتلا، حل لا تعلم روز قیامت میگیرتتون، میگه چرا نرفتی بخونی. اینم نسبت به این دلیل. بله یه سری ادلهی برای وجوب تعلم داریم که اینا در مقام بیان نیستن، مثل آیه فسأل و اهل الذکر، فسأل و اهل الذکر دیگه در مقام بیان نیست، اما حل لا تعلم دیگه چرا دیگه داریم، یه چرا یاد بگیریم. اما فسأل و اهل الذکر رو اینو نمیان بگن در مقام بیانه، در مقام اینه که یاد بده که ما بریم از اهل ذکر بریم بپرسیم، از اونهایی که صاحب علمن، از اهل بیت علیهم السلام. یا یه فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین، میگن اینم در مقام اینه که برید تفقه پیدا کنید. سلام علیکم. یه کار شما اینه برید تفقه پیدا کنید، اما این که حتما هر مسئله که احتمال ابتلا بهش میدید و برای خودتون برید یاد بگیرید تو مقام بیان این نیست، این در مقام بیان اینه که شما فقیه بشید، تفقه در دین داشته باشید، اما در مقام بیان اون مسئله نیست. خیلی خوب، این بیان اینها، این نظر اول. ملاحظه بکنید دلیل، حالا چیزای قبلش که خیلی واضحه، حالا من میخواییم بدعتش رو بخونم. ان الکلام فی هذا التنبیه فی موارد وجوب تعلم من جهت العلم ابل اطمینان ابل شک فی کنی محلا للابتلا، اما ازا علم المکلف بعدم الابتلا، اینجا هیچ خلافی نیست در این که لایجب علیه تعلم حکم شارع فی تلک الواقعی که غیر مبتلا به هاست. و مورد خلاف ما تو این بحث تنبیه سوم شک در ابتلا و احتمالشه، پس باید تحقیق کنیم تو مختزای ادله. دو تا قول داریم. قول اول مختار مشهوره، تسالم و اتفاق ادعا کردن، گفتن که اطلاق دلیل وجوب تعلم شامل می شود جمیع صور علم به ابتلا رو، تفصیلیاً باشه یا اجمالیاً، و صورت اطمینان به ابتلا رو، و صورت شک در این که آیا مبتلا میشه به این مسئله یا نه. این به وجوب و پس واجب میشه تعلم به مجرد شک و احتمال ابتلا. حالا دو تا دلیل بر قول اول، دلیل اول که اجماع بود و گفتیم مدرکی یا منقول، بریم سراغ دلیل دوم. اطلاق ادله وجوب تعلم، فان وجوب التعلم اما عقلی او شرعی، و اما شرعی، یکی از این دو تاست. اما وجوب عقلی تعلم دلیل لبیه، اطلاق نداره تا تمسک بهش پیدا کنیم، لکن شامل میشه جمیع صور احتمالات رو. چرا؟ چون ملاک وجوب عقلی تعلم قاعده دفع ضرر محتمله و موضوع این قاعده احتمال ابتلا، نه واقع ابتلا. پس خود احتمال ابتلا موضوع این قاعده است، پس شامل احتمال ابتلا خواهد شد. اما اگر دلیل وجوب تعلم ما، خلاصه وجوب تعلم ما دلیل وجوب شرعی بوده باشه و دلیلش دلیل شرعی باشه، وجوب شرعی تعلم که استفاده میشه از روایت افلا تعلمت حتی تعمل، همون روایت هلا تعلمت، این دلیل لفظیه، تمسک بهش میکنیم، شامل علم ابتلا و اطمینان بهش میشه و شامل احتمال شک میشه. این است. بریم سراغ قول دوم. یکی رو گفتیم که در مقام بیان نیستن، ممکنی هم چه دایی بشه، هرچند که تو اینا هم بعضی ممکن ادعا بکنن که این ادله به درد میخوره، اما میگن یمکن که ادعا بشه که در مقام بیان نیستن. حالا اینو بحثش دیگه نمیخواد بکنه. قول دوم این که وجوب تعلم مختص به جایی که علم داشته باشین یا اطمینان به ابتلا داشته باشین، هر مورد شک رو که نمیگیره، اما در صورت شک و احتمال ابتلا اینجا تعلم واجب نیست. این قول دوم، ببینیم دلیلشون چیه. یه دلیلی آوردن، بعد این دلیل رو در موردش تحقیق کنیم. دلیل قائلین چیه؟ استصحاب. میگن که ما استصحاب میکنیم و با استصحاب میگیم که شما احتمال ابتلا رو داشتید، ما میگیم خب ایشالله هیچ وقت مبتلا نمیشیم. احتمال ابتلا هست، احراز میکنیم عدم ابتلا رو با استصحاب، و در این مورد خلاصه دیگه وجوب تعلم سمنه، وجوب تعلم رو نخواهیم داشت. پس اینجا استصحاب دلیل قول دومه. ببینید قول دوم اگر با استصحاب بتونیم بریم جلو بسیار قوی میشه کار. اگه با استصحاب بتونیم بریم جلو ببینیم چی میشه. خب یه ایراد اول به استصحاب کردن که رو مبنای صاحب جواهره. صاحب جواهر قائل شده به این که استصحاب نسبت به اموری که مربوط به گذشته است جاری میشه، امور ماضیه که یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق. این چیزی که شما اومدید ذکر میکنید از امور مستقبل است، نه از امور ماضیه. صاحب جواهر به این تو این موارد میگه استصحاب مجاری نمیکنیم. شما وقت نسبت به زمان سابق میگید فلانی قبلا عادل بود، الان شک کردم، شک لاحق پیش اومده، یقین سابق، شک لاحق، میخوام الان چیکار کنم؟ استصحاب بکنم. برای همین الان استصحاب عدم فسخشو بکنم، نمیشه استصحاب. یقین سابق داریم، اون ماضی است، یقین سابق داشتیم، حالا میخوام یه شک لاحقی پیش اومده، الان شک کردم، و الان که شک کردم استصحاب عدالتشو میکنم. اگه فاسق بود استصحاب فسخشو میکنم. الا ای حال میگن که این مالی اینجور موارده، اما شامل امور مستقبله نیست و مورد ما جز امور مستقبله است. عدم ابتلا در مستقبل رو میخوایی ثابت کنی، یعنی مستقبل نیومده، میخوایی چه شکل آدو شما را همین الان که شک کردی بیا استصحاب جاری کن. تو اموری که هنو نیومده مربوط به مستقبل استصحاب جاری نمیشه. شما میگی بعدنا میخوام ببینم این پیش میاد یا نه، قبلنا ابتلا نشده بود، حالا بعدنا چی میشه؟ بعدنا یا ابتلا هست این استصحاب میخوام بکنم عدم نسبت به شک لاحق الانه، نه اینکه یه شکی تقدیر بگیری که من بعدن که شک میخوام بکنم، بعدن آیا من ابتلا پیدا میکنم یا نه، نسبت به آینده بخوای استصحاب جاری کنی، شک لاحق تو در مستقبل بخوای بگیری تا بعد ثابت کنی در مستقبل ابتلایی نیست. صاحب جواب میفهمن نه، استصحاب شامل این مورد نمیشه، این خارج از نطاق ادله استصحابه. ادله استصحاب حکم فعلی بوده تو روایات هم، ادله استصحابی که داریم حکم فعلیه. مرحوم های خویی میفهمن این حرف درست نیست، جواب میدن به این ایراد اول. به این ایراد میفهمن میزان در جریان استصحاب تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوکه. فرق نداره امور ماضیه باشه مستقبله، تو استصحاب درسته که تو موردش طرف همین الان شک کرده بود، اون مورد روایات استصحاب بود، اما تو ضمن مورد قاعده کلیه دست شما دادن، گفتن هر وقت یقینی داشتی بعد شک کردی بر همون یقینت باش، درسته نه؟ این قاعده کلیه اطلاق داره، چه مربوط بوده باشه این شک شما نسبت به همین الان، چه نسبت به امور ماضی باشه. شما میخواید نسبت به امور ماضی استصحاب جاری کنید، اشکال نداره، نسبت به امور مستقبل جاری کنید، اشکالی نداره. استصحاب ارکانش اینه که یک یقین سابقه داشته باشی یا یک شک لاحق، شک لاحقت همین الان باشه یا مربوط به آینده باشه که آیا ابتلا پیدا میکنم یا نه، مربوط به هر کدوم از اینا که بوده باشه فرقی نداره. این فرمایش های خویی، لذا خود مرحوم های خویی فهمن ما فروع کثیره رو بر این مسئله مبتنی کردیم، مثل جواز بدار در اول وقت برای ذوی الاعذار. یک کسی عذری داره میخواد نماز رو بخونه، استصحاب میکنه که عذر من باقیست، استصحاب بقا عذرش رو تا آخر وقت میکنه، الان بدار میکنه، یعنی میشه تا به صلاتش رو انجام میده، جواز بدار برای ذوی الاعذار. و الا اگر مثلا بدونه، مثلا مسئله استحاضه، اذا علمت المستحاضه، مسئله معروفیه که تو قرب داشت، اگر بدونه که بعد یه فترتی پاک میشه یا بعدم پاک میشه باید وایس. تو حج خیلی مشکل میشه اینا، مثلا میخوان طواف انجام بدن، میگن که نه اگر بدونه که بعد پاک میشه این الان نباید اول انجام بده، بعد وایس دیگه بیچاره میشه بنده خدا، از احرام نمیتونه در بیاد. اما اگر نه مسئله اینه که احتمال رو داره میده. احتمال هم یعنی حسابو جالب بکنه بگه عذر من ادامه داره. وقتی عذر ادامه داره هم یعنی میتونه بره طوافش رو انجام بده یا هم یعنی میتونه بره نمازش رو انجام بده. این مسئله خلاصه جز مسائل خیلی مهمه. استصحاب مرموهای خواهی میفهمن ما تو اینجور موارد جاری میکردیم. این مورد اول. میخواین من عبارت رو بخونم ببینین؟ استدلال بر قول دوم به استصحاب عدم ابتلا. این استصحاب احراز میکند عدم ابتلا مکلف را تعبدن و این ایزن یکون المورد از موارد عدم وجوب تعلم. یعنی بنابراین تعلم در مورد احتمال واجب نیست. این استدلال قول ثانی بوده. ایراد اول اینه که ان الاستصحاب یجری فی الامور الماضیه التي يتعلق بها اليقين السابق والشك اللائق كما نسب ذلك الى صاحب الجواهر والمقام هو من قبيل الامور المستقبله. الان اینجایی که شما خواهی استصحاب بکنی نسبت به آینده میخوای استصحاب بکنی که تو آینده من این احتمال ابتلا رو الان میدم، اما تو آینده استصحاب میکنم عدم ابتلا رو. چطور تا حالا ابتلا پیدا نکردم؟ شاید تا آخرش هم ابتلا پیدا نمیکنم. و میفهمن عدم ابتلا در مستقبل خارج از نطاق ادله استصحاب. جوابای خویی اینه که ان المیزان فی جریان الاستصحاب انما هو تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، بدون فرق بین امور ماضیه و استقبالیه. بعد میفهمن لذا بنینا على ذلك فروعا کثیره منها جواز البدار فی اول الوقت لذب الهزار. کسی که عذری داره میتونه بدار بکنه به صلاتش، به توافش، اول وقت بره صلات و تواف انجام بده، بگه ایشالله عذر من ادامه پیدا میکنه تمسکن به استصحاب بقا عذر الاخره. این از فرمایش های خویی. مرحوم های ناینی ایراد دومی کردن، ایرادشون قویه. ببینیم این ایرادو چیکار کنیم. ایشون میان میفهمن که این که شما میخوای استصحاب جاری کنی این متفرع بر اینه که اون واقعی که تو شک داری، این احتمال تکلیفی که شما الان داری میدی، این استصحابی که درش میکنی یا خودش اثر بوده باشه، اثر شرعی، یا زا اثر شرعی بوده باشه تا بهش تعبد پیدا بکنی در ظرف شک. اما اگر نه اثر شرعی بوده باشه، نه اثری که مترتب برش میشه بر همون شک، اون اثرم هیچ کدوم زا اثر شرعی هم نبوده باشه، اینجا شما استصحابتون جاری نمیتونه. و در مسئله ما نحن فی فمن از این قبیله، یعنی ما یه وجوب دفع ضرر محتمل رو داریم که این مترتبه من نفس احتمال ابتلاست. خب احتمال ابتلا چیه؟ وجدانی. شما تو مسئله احتمال ابتلا یه امر وجدانی میخوای استصحاب جاری کنی؟ واقع ابتلا، واقع خود ابتلا، یعنی شما بگید که ابتلا محقق می شود به این حکم شرعی، خودش که اثر شرعی نیستش، که اثر شرعی اینجا ما نداریم تو واقع ابتلا. که ما الان میخواییم با دفع ضرر محتمل چکار بکنیم؟ با دفع ضرر محتمل بگیم که ما میگیم واجب است شما تعلم بکنی که اون ضرر محتمل رو دفع بکنی. شما میخوایی بگی که این احتمال ابتلا نیست. احتمال که یه امر وجدانیه. احتمال تکلیف و شما فرض کنید چه حساب جاری بکنید چه نکنید، این احتمال وجدانا دارید میدید و موضوع حکم عقلم که نیست، احتمال است. اما خود ابتلا اون که دیگه ربطی به دفع ضرر محتمل نداره. شما ابتلا پیدا بکنی خودش که حکمی نداره، که نه خودش حکم شرعیه، یه موضوعه. شما مبتلا میشی به این مسئله یا نمیشی، این که خودش نه حکم شرعیه نه اثر حکم شرعیه. میفهمن لذا شما اینجا استصحاب جاری بخوای بکنی مشکل داری، اینجا مجالی برای جریان استصحاب نداری که بگی که ابتلا صورت نمیگیرد. واقع ابتلا که حکم شرعی توش نیستش، که حرف آقای ناینی با واقع ابتلا حکم شرعی توش نیست. تعبیرشون اینه خلاصه. میفهمن حکم عقل به وجوب تعلم به ملاک دفع عقاب محتمل موارد ابتلا توش مساویه. حالا میخواد مثلا قطع بوده باشه، میخواد احتمال اوغلایی بوده باشه، همه اینا یک حکم خلاصه واحدی دارد. این فرمایش ایشون. یه تنظیری هم میکنن که حالا بعد تو عبارت میخونیم. این فرمایش مرحوم آقای نانی تهش میخوان بگن که اونی که الان شما میخوای باهاش یه وجوب تعلمی درست بکنی، یه وجوب عقلی، یا حالا به نظر بعضی وجوب شرعی تعلم، موضوعشون چیه؟ موضوعش احتمال ابتلاه. این احتمال ابتلا هم یه امر وجدانیه. امر وجدانی که دیگه مشکلی نداره، که امر وجدانیه توش استثاب نمیتونی جاری کنی که بگی این امر وجدانی نیست، که احتمال واقعا وجود داره. این موضوع دفع ضرر محتمله. حالا شما میخوای استثاب عدم ابتلا بکنی، احتمال ابتلا وجدانی که عوض نمیشه جاشکه، احتمال ابتلا وجدانی سر جای خودش هست. شما استثاب بکن، من مبتلا به این مسئله نمیشم. خب مبتلا وقتی شما استثاب میکنی نمیشی، چه اثر شرعی داره برش؟ هیچ حکم شرعی بر عدم ابتلا شما بار نشده، یا بر خود ابتلا شما حکم شرعی بار نشده. این فرمایش های نهایی پس میفهمن چون نه خودش اثر شرعی ابتلا که موضوعش حقیقت شرعی نداره، که خودش یه حکم شرعی که نیست، ابتلا که شما یه حرمت رو استثاب میکنی، یا یه حکم وضعی و بطلانی و یا صحت وضوع رو استثاب میکنی، خودش حکم شرعیه. این نه خودش حکم شرعیه، نه حکم شرعی برش بار میشه. حکم شرعی ما بر چی بار میشد؟ بر احتمال ابتلا، که اونم وجدانن هست. حالا شما استثاب بکن عدم ابتلا رو، احتمال که سر جای خودش هست، پس بنابراین استثاب شما به درد نمیخوره. مرموم های خود دوتا جواب میدن. اولین مطلب آقای ناینی از رو عجبت بخونم، بعد بریم سراغ دوتا جواب بسیار خوب آقای خویی که اونتا یه توضیح میخواد. یعنی یه جواب از آقای خویی، یه جواب هم نوشتیم خودم، حالا میرسیم. اما فرمایش میرزا ناینی فرمان انهو یتوقف علا کون الواقف واقع المشکوک فیه اصلا اوزا اصلا شرعی حتی یتعبد به فی ظرف شک. این متوقف استثاب این که واقع مشکوک فیه اثر باشه یا اثر شرعی باشه تا بهش تعبد پیدا کنیم در ظرف شک. انهو یتوقف یعنی این استثاب متوقف بر اینه که واقع یا اثر باشه یا اثر شرعی. اما اذا لم یکن هناک اثر اون شرعی، اثر شرعی نداشته باشه، یا کان الاثر مترتبا علا نفس شک. ببینید تمام این دقت تو اینجاست، اینجا اثر شرعی نداره، اما ما می‌خواستیم بگیم اثر شرعی خودش نداره، اما یه اثر شرعی برش مترتب میشه. ایشون جواب میده، میگه نه، اثر مترتبه بر نفس شکه، که این نفس شکه محرز وجدانیه. شما این قاعده یه دفع ضرر محتمل موضوعش براتون چی بود؟ نفس شک بود. شک در ضرر بود، شک در ابتلا یعنی شک در ضرر، درسته یا نه؟ پس بنابراین این اثر مترتبه بر خود همین شک است، وجدانن هم شما این شک رو دارید دیگه، استثاب به درد نمیخوره. اینجا لا منال تعبد فی موردهی و ما نحن فی هم از این قبیله، اینجا تعبد دیگه معنا نداره، چون اثر مال موضوع اثر یک امر وجدانی، چون حکم عقل بود دیگه، امر تعبدی که نبود که. موضوع حکم عقلی به وجوب دفع ضرر محتمل یه امر وجدانی بود، اونم ضرر محتمل، درسته یا نه؟ و اینم حاصل هستش وجدانن، پس اگه جایی برای تعبد نمونه، معنای برای تعبد نمونه. فإن وجوب دفع الضرر المحتمل، این وجوب دفع الضرر المحتمل مترتبه بر نفس احتمال ابتلاس، المحرز وجدانه. اینم احراز وجدانشو کردید، درست یا نه؟ وجدانن احتمال ابتلا رو داریم. ولیس لواقع الابتلاء بالواقع اثر شرعی، خود این که من مبتلا میشم به این مسئله، این خودش که اثر شرعی نداره تا دفع بکنیم احتمالشو به اصل، بگیم آقا اصل عدم ابتلاه، پس مجالی برای جریان استصحاب عدم ابتلاء به واقع نخواهیم داشت. اگر خود ابتلاء به واقع اثر شرعی داشت، استصحابش جاری میکردیم، اثر ربطی به اون نداره، اصل مال احتمال ابتلاه، احتمال ابتلا هم وجدانن هست دیگه، اصلا کاری به تعبد نخواهیم داشت. تعبد مال جاییه که شکی داشته باشیم استصحاب جاری کنیم، تو احتمال ابتلا شک نداریم، وجدانی مسلم هست احتمال ابتلا. بعد بفهمن و بل جمله حکم العقل به وجوب تعلم به ملاک دفع العقاب المحتمل یستوی فیه موارد الابتلا عادتا، این حکم عقل تمام موارد ابتدا رو شامل میشه و نسبت بهش الستبیه است. ولقت او مافی حکمهی بالابتلا ول احتمال الاغلا، تمام اینا شامل شد، چه مخواد قطع بوده باشه چه مافی حکم قطع باشه مثل اطمینان، چه احتمال اغلایی باشه. فحکم العقل فی الجمیع واحدون طریقی، عقلی حکم واحدی داره میگه آقا باید این ضرر محتمل رو برداری جلوشو بگیری یا ضرر قطعی رو جلوشو بگیری، یه حکم داره در تمام اینا که این حکم طریقیه. بعد یه تمثیلی میکنن که ما انه رو به ما یکون لهو فی تمام موارد، تمام الموارد حکم واحدون واقعی. تو بعضی جاها میبینید در تمام موارد یه حکم واحد واقعی داره، مثل این که مستقل است به قبح تشریع و کذب. میگه آقا کذب یا تشریع قبیح هست، اینو مستقل عقل بهش، بدون هیچ چیزی خود عقل استقلال داره به اینکه بگه قبیح هست تشریع، قبیح هست کذب، اینو عقل استقلال داره. حیث انه لا یفرق فیه بین العلم بالمخالفه و شک فی ذلک. حالا چه میخوای بگید علم به تشریع باشه، احتمالش بوده باشه، نه، این کلا عقل مستقل به قبحشه. و الحکم فی الجمیع به ملاک واحد، در تمام اینا به یک ملاک واحد عقل حکم میکنه، به قبح تشریع، به قبح کذب. دو تا جواب هست. جواب اول از آقای خویی. آقای خویی فرمان که ما اصلا این اصلی که شما درست کردی که اومدید گفتید که در مستصحب یا بعد خود مستصحب اثر شرعی باشه، مثل حکم حرمتی باشه، وجوبی باشه، یا حکم وضعی صحت و بطلانی باشه، یا زا اثر شرعی بوده باشه، ما این حرف از اساس اصلا قبول نداریم. ما میگیم استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشود اگر یک جا اصلا خودش اثر شرعی نبوده باشه و وضع اثر شرعی هم نبوده باشه، هیچ اشکالی نداره. یه جا شما قطع موضوعی داری، استصحاب جای اون قطع موضوعی قرار میگیره، اینو خود میزای ناینی هم پذیرفتن. فقط چی میخوایم؟ در جریان استصحاب ترتب اثر بر نفس استصحاب میخوایم، میخوایم یه ترتب اثری باشه، اثر برش مترتب باشه. بنابراین در جایی که قطع موضوعی هم بود در موارد موضوعات و استصحاب جاری میکردیم، تو قطع موضوعی هم استصحاب جاری میکردیم، تو قطع موضوعی خدای ناینی هم قبول دارند، سر جای خودش این بحث رو دارند. شما یه جا در یه موضوعی قطع اخذ شده، قطع موضوعیه، استصحاب میکنی نسبت به این قطع موضوعی، لازم نیستش که حتما خودش اثر شرعی باشه یا اثر شرعی بوده باشه. این مبنایی که بعد بس استصحاب مفصل صحبت میشه، آیین آینی هم خودشون پذیرفتن اینو. پس مانعی از اجرا استصحاب در اینجا نیست، لازم نیستش که ما بیایم بگیم که حتما خودش باید یا اثر شرعی باشه یا عرضم به حضورتون که اثر شرعی. این از فرمایش ایشون. پس جایی برای موضوع حکم عقل به وجود در نظر محتمل نمونه، نه، این استصحاب اینجا خلاصه جاری نمیشه. بله، اگر ما قائل میشدیم به اینکه استصحاب جای قطع موضوعی نمیشینه، به منزله فقط قطع طریقی، فقط جای قطع طریقی فقط میاد میشینه برای استصحاب احراز، استصحاب برای احراز مثلا وجود قطع طریقی یا عدمشه، بعد این حرف درست بود، کما که صاحب کفایی هم میگن اینجا بعد گفتم مستصحب یا بعد اثر شرعی باشه یا زا اثر شرعی. اما نه، خود مرحوم های ناینی هم اینو قائل نیستن، کما که تو بحث استصحاب خواهند گفت. این حرف اول، این حرف اولو بگم تا نیم حرف دوم بشه بگیم. حرف دومی مقدار قویه. ببینید، انه لا یعتبر فی جریان الاستصحاب کون المستصحب اثرا شرعیا او زا اثر شرعی، خودش اثر شرعی میشه یا زا اثر شرعی، بناء علی ما هو و تحقیق من ان الاستصحاب یقوم مقام القطع الموضوعی ایضاً، کافی است پس در جریان استصحاب ترتب اثر بر نفس استصحاب، هم که اثر برش مترتب میشه. اثرش اینجا چیه؟ شما میگی که آقا ابتلا نیست، وقتی گفتید که ابتلا نیست اثرش اینه که وجوب تعلم هم دیگه نخواهید داشت، اثر داره. پس اثرش هم در حقیقت برمیگرده به همین مسئله وجوب تعلم، یه وجوب تعلم عقلی رو شما برمیدارید، یا اگر شرعی بوده باشه مثلا اطلاق وجوب تعلم که ما اینکه گفتیم هست، این اثر رو برمیدارید. پس بنابراین مانعی از اجرا استصحاب در این مقام نیست، میتونید استصحاب جاری کنید. لامان امن اجراء استصحاب فل مقام و احراز عدم الابتلا به تعبد. میتونید استصحاب جاری بکنید مانعی از اجراء استصحاب و احراز عدم ابتلا به تعبد و مترتب میشه برش عدم وجوب تعلم. عدم وجوب تعلم رو ما خواهیم داشت. فلا یبقى موضوع ده حکم العقد به وجوب دفع ضرر محتمل. اگه استصحاب جاری کردیم موضوع دفع ضرر محتمل نخواهد. حالا اینجا آقای خویی دارن جواب آقای ناینی رو میدن نسبت به اون مسئله این استصحابه. نه بناءً علی عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی و کونه به منزلت القطع طریقی، فقط اگه میگفتیم که فقط به منزله قطع طریقیه و در مقام قطع موضوعی استصحاب جاری نمیشه، کما که صاحب کفایی اینو میگه، بله تو جریان استصحاب این لازم بود که مستصحب اثر شرعی باشه یا زا اثر شرعی باشه. اینجا دیگه فلا یجی فی المقام لما ذکره اون محقق و ناینی قدسسه رو، به همین دلیلی که مرحوم آقای ناینی ذکر کردن. اما لکنه خلاف و ملتزم بهی فی مبحث الاستصحاب، خود آقای ناینی اختار فیه کون الاستصحاب به منزلت القطع موضوعی هستن، خودشون میگن استصحاب به منزلت قطع موضوعی هست. پس این حرفو میزای ناینی نمیتونن جا بزن. یه مبنای از آقای آخوند بوده که خود میزای ناینی قبول نداشتن، اینجا هم نباید این حرفو بزنن. این نسبت به جواب اول. جواب دوم میخواییم باشه برای فردا دیگه. جواب دوم خیلی خلاصش رو عرض بکنم، میخواییم بگیم که اینجا اینجا اثر شرعی داره. اصلا همین شما وقتی که ابتلا پیدا کردی به اون موضوع، موضوع اثر شرعی بوده، موضوع حکم شرعی بوده. شما داری چیکار میکنی؟ صحبتت اثر اینه که ابتلا پیدا بکنی به چی؟ به یه مسئله شرعی که اون مسئله شرعی حکم شرعی داره. درسته نه؟ پس خودش حکم شرعی داره. تازه اینی بلم وقتی که شما عدم ابتلا رو ثابت کردی که یعنی اون حکم شرعیه برای من پیش نمیاد، عدم وجوب تعلمم میشه یه حکم شرعی. عدم وجوب تعلم فقط به عنوان موضوع حکم عقل نیستش که، عدم وجوب تعلمم خودش یه حکم شرعیه دیگه، زااصل شرعیه. اصلا شما میگید زااصل شرعیه نیست، نه اینم زااصل شرعیه. یه انقلت قلتی هست من کنار این جواب اول نوشته بودم که حالا بعد میخونم خدمتون، که این حالا میخواین جلسه آیم بخونم طول میکشه، نسبت به همین جواب اول قبل از جواب دوم. انشاءالله اینو بخونیم بعد بریم سراغ اون ایراد سادس به جریان استصحاب. علی الظاهر این استصحاب با این ایراد سوم به هم میخوره، این ایراد دوم وارد نیست، اما یه ایراد سومی هستش که باعث میشه که این استصحاب بگیم جاری نمیشه. صلی الله علیه و محمد.